غیر دولتی. یعنی اونجا شما از خبرگان میبینید، از اصناف میبینید و از سمنها یا انجیوها هم میبینید نفراتی اضافه شدن. از اون طرف وزارت جهاد کشاورزی هست، سازمان حفاظت محیط زیست هست، وزارت نیرو هست، وزارت کشور هست و الاخر. بعد میایم توی سطح حوزه آبریز، جایی که اصلا اصل قضیه پایداری حوزه آبریز باید اونجا انجام بشه. در سطح حوزه آبریز دوباره میبینیم ما کمیسیون حوزه آبریز رو داریم. سازمان‌های حوزه آبریزی تعریف شدن که صرفاً درون بخش وزارت نیرو هستن، یا بگیم درون بخش حالا مدیریت منابع آب هستن، اما یه کمیسیونی تعریف شده تحت عنوان کمیسیون حوزه آبریز. و بعد شما وظایف این کمیسیون رو اگر نگاه بکنید ببینید آیتم اول و دومش بحث نظارت و تدوین سند پایداری حوزه آبریز، و دومیش بررسی تمام طرح‌هایی که بر منابع آب در حوزه آبریز تأثیر گذارن. ببینید این یک حرکت ظرفیت سازی قانونی بسیار خوبه. ظرفیت سازی قانونیش ایجاد شده که یک نهادی تحت عنوان کمیسیون حوزه آبریز به عنوان یک نهاد فرابخش بیاد بر تمام طرح‌هایی که بر منابع آب تأثیر گذارن. ببینید طرح توسعه منابع آب نمیگم، میگم تمام طرح‌های توسعه‌ای که بر منابع آب تأثیر گذار خواهند بود. و حتی ما ماده‌ای داریم، الان شماره ماده‌شو حالا باید نگاه بکنم، ماده‌ای داریم که تحت اون ماده عنوان شده که اگر این بند لحاظ نشود هیچ گونه بودجه‌ای و هیچ مسیر ادامه‌ای برای این طرح‌ها نخواهیم داشت. پس ما ظرفیت سازی نهادی به عنوان نهاد فرابخش رو میبینیم در این لایحه. دوم شما توی، حالا من برمیگردم به اون بحث الگوی کشت که فرمودید، بحث حفاظت چون بود گفتم اینا رو بگم. دوم شما توی قانون توزیع عادلانه آب اصلا اسمی از محیط زیست نمیبینید، در صورتی که الان امروزه اصلا یکی از بحران‌ها و مشکلات اصلی ما این هستش که محیط زیست داره از بین میره. آقای مهندس فتحی میتونن حتما بهتر راجع به این قضیه صحبت بکنن، در صورتی که توی این قانون باز یه وجه افتراق اصلی این قانون نسبت به قانون توزیع عادلانه آب این هستش که محیط زیست اومده در رده‌های بسیار بالا و به عنوان حفاظتی بهش نگاه شده. نه صرفاً حفاظتی به معنی این که بگیم که خب حالا مثلا میگم ما هزینه کنیم مثلا طرح توسعه‌ای رو انجام بدیم خسارتشو بدیم، نه اصلا همچین چیزی دیگه شدنی نیست. شاید یه دوره‌ای دنبال این بودیم که طرح توسعه منابع آب انجام میدیم اشکالی نداره، خسارتشو برآورد کنید خسارتشو میده دولت. اصلا دیگه الان به حدی رسیدیم که این مسئله به این شکل قابل انجام نیست. موردی رو که من در ابتدای عرایضم تو بخش اول عرض کردم، گفتم که بین مصرف و برداشت ما تفاوت قائل بشیم، ما مدیریتمون باید بره به سمت این که تبخیر محور باشه. یعنی ما باید اگر دنبال بحث عرضه هستیم که ما میگیم عرضه تمام شد دیگه، ما تو بحث عرضه و تقاضا واقعا باید بریم روی مدیریت تقاضا و تعادل بخشی که بین این دوتا، اما اگر میخوایم بریم باید بریم سراغ کاهش تبخیر و البته آب مجازی. من عرض کردم خدمتون سه بخش اصلی داره دیگه، یه بخش آب برگشتی داره که همیشه میشه ذهاب و فاضلاب و کیفیت آب رو از لحاظ محیط زیستی و کیفی خراب میکنه، یه بخشی هستش که آب درون اون محصول باقی میمونه و یه بخشی هم که تبخیر خواهد بود. دوستان کشاورزی، خب بارها ما میشنویم که میگن ما در قالب کارهایی که انجام دادیم مثلا بحث آبیاری تحت فشار و اینا، میگن ما یه عدد خیلی بالایی رو میگن آب تولید کردیم. من نمیدونم آب تولیدی یعنی چی، آب جدید یعنی چی. من مفهوم آب جدید رو واقعیتش به این شکلی که دوستان صحبت میکنن نمیفهمم. مثلا آب خیزداری انجام میدم میگم آب تولید کردیم، جسارت نباشه خدمت دوستان بخش کشاورزی. اما آب جدید اصلا معنی نداره اینجا به این شکل. مثل اینکه بگیم پساب آب جدیده، خب خیلی از مدیران ما هم سالها فکر میکردن اگر فاضلاب تهران راه بیفته و مشکلش حل بشه و دیگه تصفیه خونه آتیز باشه ما میتونیم پساب رو بدیم برای توسعه. نه، پساب همون سهم چرخه آب هستش که بخش زیادش وارد آب زیرزمینی میشد و ما عملا با این کار آوردیمش روی زمین. یعنی اگرم بخوایم استفاده بکنیم باید جابجایی تخصیص داشته باشیم بس. نه اینکه تخصیص جدیدی روش داشته باشیم. بحث آبیاری تحت فشار و اینها که مطرح شده و توی چندین سال گذشته، یکی دو دهه گذشته، بارها حتی شرایط بسیار خوبی هم براش در نظر گرفته شده. ببینید در حد مزرعه یا بگیم در حد اقتصاد خرد کشاورز ممکنه کمک بکنه، اما ما راندمان حوزه رو باید ببینیم، حوزه آبریز یا اون چارچوبی رو که ما از لحاظ هیدرولوژیکی مد نظرمون هستش، راندمان حوزه رو باید ببریم بالا. تو بعضی از حوزه‌های ما واقعا جا نداره راندمان رو بالا بردن. پس حواسمون باشه. یه نکته مهمی که اینجا وجود داره که من اینو بگم بعد عرضم رو کوتاه میکنم که باز بقیه دوستان صحبت بکنن، بحث نگرش سیستمی هستش. ما از چهارم دبستان هممون چرخه آب رو باهاش آشنا هستیم، میگیم یه چرخه‌ای هستش، آب میره بخار آب میشه، ابر رو بر میگرده، بخشش میره زیر زمین، روی زمین دوباره میره و به همین شکل انجام میشه. این چرخه سیستمی که فقط هیدرولوژیکه و چرخه سیستمی دیگری که ما در کل جامعه داریم، حالا بین اجتماع و اقتصاد و محیط زیست داریم، اگر اینو درست نبینیم یک کلید رو فشار میدیم 10 تا کلید میزنه بالا. حواسمون ما یه پازلای کوچیکی داشتیم قدیم باش بازی میکردیم، عددی بود یا یه شکلی بودش، میدیدیم یکی رو که میخوایم درست بکنیم میبینید 10 تا چیز رو مجبوری خراب بکنیم، یا همین مکعب روبیک.
بله بله.
اگر سیستمی نگاه نکنید هیچ وقت نمیتونید این رو درست بکنید.
خیلی متشکرم.
این سیستمی نگاه کردن توی قانون توزیع عادلانه آب متاسفانه اصلا نبود.
خیلی متشکرم. آقای مصفتی، هم آقای دکتر زمانی هم آقای دکتر جلالی معتقدن که نگاه‌ها بایستی به حوزه آب فرابخشی باشه، ضمن اینکه ما نگاه‌های حفاظتی به منابع آبیمون نداشتیم، یا اگر بوده خیلی ضعیف بوده، به همین خاطر دستگاه‌های اجرایی به حسب وظایفشون توی حوزه نمیتونستن ورود کنن. این واقعیت قانون فعلی توزیع عادلانه آب است. اما سابقه نگاه‌های فرابخشی نشون داده ما هر جا اومدیم فرابخشی عمل بکنیم و مثلا تولیگری رو از یه نهاد گرفتیم، چند نهاد رو آوردیم کنارش، گفتیم آقا مثلا شما کنار هم سیاست گذار باشید، موفق عمل نکردیم. ما در حوزه ترافیک موفق عمل نکردیم، در حوزه آلودگی هوا موفق عمل نکردیم. شوراهای عالی ما علارغمی که بسیار مهمند در جایگاه کشور، شوراهای ما موفق عمل نکردن. از شورای عالی انقلاب فرهنگی بگیر تا شورای عالی محیط زیست بگیر تا شورای عالی آب بگیر تا هر شورای عالی، خروجی اونها دست کم در حوزه اجرا چنگی به دل نزده. آقای فتی، چه تضمینی وجود داره که این قانون اصلاح بشه، بگیم این قانون متغیرهای جدید رو درست دیده و ما میتونیم در حوزه حفاظت از منابع آبیمون به درستی ورود کنیم و اون نگاه فرابخشی رو پیاده سازی بکنیم؟ به حال یک ترسی وجود داره، چطور میشه این ترس رو از بین برد با ضرورت اصلاح قانون آب کشور؟
ببینید، اولا که ما ناگزیر هستیم به این که در واقع کارها رو به صورت تیمی انجام بدیم، یعنی چه در سطوح مدیریتی، چه در سطوح تصمیم گیری کلان و سیاست گذاری، و چه در سطوح پایین تر در بحثای فنی و کارشناسی و عملیاتی و اجرایی. بنابراین ما ناچار هستیم که در واقع کارها رو به صورت مشارکتی اجرا بکنیم. باید در واقع از یک جای شروع کرد. اما اینکه در واقع ما دو حوزه منابع آب به صورت حفاظتی عمل نکردیم، روی کردمون حفاظت منابع آب نبوده، کاملا درسته. علتش هم این هست که در واقع قانونگذار اومده تمام در واقع اختیارات رو در یک نهاد متمرکز کرده.
بله.
و این باعث شده که اون نهاد هم بخواد در واقع سیاست گذاری کنه، هم بخواد خودش اجرا بکنه، هم خودش بخواد نظارت بکنه. این شیوه درستی نیست. معمولا تو همه جای دنیا بحثای در واقع حفاظت و سیاست گذاری در یک بخش اجرا میشه، در یک بخشی انجام میشه، بخشای عملیاتی و اجرایی در یک بخش دیگه اجرا میشه و بحثای نظارتی در یک بخش دیگه. ما همه رو اومدیم متمرکز کردیم در وزارت نیرو. بنابراین باید وزارت نیرو، بخش آب از وزارت نیرو منفک بشه.
بله.
نه همه بخش ها، نه همه بخش ها. ببینید، مثلا فرض کنید اجرای شبکه آبرسانی در شهرها و روستاها، یا اجرای شبکه های جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه خونه های فاضلاب باید به عهده شهرداری ها باشه.
جناب فتحی، ما مدیریت یک پارچه شهری رو که تبدیل به قانون نکردیم.
نه، عرضم اینه وقتی میخواییم در بحث قانون آب اصلاحات انجام بدیم.
بله.
این اصلاحات رو باید اینجوری پیش بینیم.
آخه این قانون تصویبش مستلزم اینه که مدیریت یک پارچه شهری اتفاق بیفته.
اجازه بدید من کلامم منعقد بشه.
بفهمید.
بحث‌های اجرایی رو در واقع باید دستگاه‌های اجرایی عمل کننده باشن و بحث‌های سیاست‌گذاری و حفاظت باید در بخش‌های دیگری اتفاق بیفته. بنابراین بخش آب اون قسمتی که در واقع بحث‌های سیاست‌گذاری و برنامه ریزی داره بایستی در جایی مثل سازمان حفاظت محیط زیست انجام بشه.
بله.
به روی کردش حفاظتی و اونجایی که در واقع به صورت اجرایی برای آبرسانی برای در واقع تصفیه فاضلاب و اینها که یک کار صرفا عملیاتی و اجرایی اینو باید در بخش دیگه ای اجرا بشه، یعنی در یک قسمت دیگه ای، حالا میخواد شهرداری ها باشن، استانداری ها باشن، یا یک سازمان یا یک شرکتی تحت عنوان شرکت مادر تخصصی آبفا یا شرکت های آب منطقه‌ای، اونا باید کاملا فقط وظایف اجرایی انجام بدن، در حالی که همین شرکت ها وظایف نظارتی و وظایف در واقع حاکمیتی و وظایف در واقع برنامه ریزی و سیاست گذاری هم دارن انجام میدن. بخش خاک ما هم همینطوره، یعنی اگر ما در حوزه سازمان حفاظت محیط زیست بخوایم با دقت نگاه بکنیم، سازمان حفاظت محیط زیست دستگاهی است که اختیاری در حوزه آب نداره، اختیاری در حوزه خاک نداره، اما عموما از محیط زیست درخواست میکنن شما چرا عمل نکردید، شما چرا آب کشور به این وضعیت افتاده، تالابا خشک شده، حفاظت محیط زیست چه کار کرده، در حالی که سیاست گذاری و اجرا همه در دستگاه های دیگه مثل جهاد کشاورزی و وزارت نیرو داره اتفاق میفته، اما بازخواست ها رو از محیط زیست میکنن. اینجا گره کور تو قوانین ماست، قوانین ما باید به شکلی اصلاح بشه که سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان در حوزه محیط زیست انجام بشه، محیط زیست بر مبنای آمایش سرزمین و ظرفیت های قابل تحمل محیط زیست برنامه ریزی میکنه، سیاست گذاری میکنه و بعد بخش های اجرایی میتونن متناسب با اون در واقع برنامه های اجرایی رو به مسای عمل در بیارن.
ممنونم آقای مصفتی،
گره کورمون اینجا.
متشکرم آقای دکتر زمانی. به هر حال تو وضعیت فعلی ما در حوزه آب ذینفعانی داریم که اگر قانون آب کشور اصلاح بشه سهم این ذینفعان متفاوت خواهد شد. من میخوام میگم کم میشه یا زیاد میشه، اما به هر تقدیر ذینفعان فعلی قانونی یا غیر قانونی سهمشون متفاوت خواهد شد و شاید همین مقاومت در طول سالیان گذشته باعث شده که ما به سمت اصلاح آب قانون آب کشور حرکت نکنیم. در اصلاح قانون آب کشور که همه بالجمله معتقدیم ضرورت داره، این ذینفعان سهمشون چطور دیده شده که اولا مقاومت اونها در برابر اصلاح قانون کاهش پیدا بکنه یا دست کم مقاومت اونها شکلی منطقی پیدا بکنه و هم بتونیم در دولت 13 هم تکلیف قانون آب کشور رو روشن بکنیم؟ اگه ممکنه اینو کوتاه توضیح بفرمایید.
بله، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید جناب آقای راسته. متاسفانه باید عرض کنم بسیار از این مخالفت هایی که در فضای مجازی در برخی از رسانه ها ما داریم میبینیم با عرض تاسف باید عرض کنم ناشی از یک خصیصه شاید همه ما ایرانی هاست، عدم مطالعه دقیق متون. ببینید اگر عزیزان کاملا از ماده یک تا ماده آخر این لایحه رو مطالعه بفرمایند، اساسا متوجه میشن که اصلا هیچ تعرضی به حق و حقوق مکتسبی اشخاص ذینفع در این قانون وجود نداره. من اگر این قانون رو بخوام به سه بخش کلی تقسیم کنم، اون رو به مبحث مالکیت، حقوق و مدیریت خلاصه می کنم. منظورم از مالکیت، منظورم مالکیت منابع مجاری و تأسیسات آبیه که همونطور که قبلا در قانونهای دیگه تثبیت شده و هم در وزاره موازین شرعی هست و به عنوان مشترکات از اون یاد میشه، کاملا در این قانون رعایت شده، هیچ خدشه به اون وارد نمیشده. بحث دوم حقوقه، منظورم حقوق همین اشخاص هست، از ذینفعان هست. اساسا در این قانونی باز هم هیچ خدشه‌ای به حقوق مکتسبی اشخاص وارد نشده. ببینید کسی که بر اساس کار غیر مجاز یا جرم به کاری انجام میده، این حق مکتسبی براش ایجاد نمیشه. برای کسی حق مکتسبی ایجاد میشه که بر مبنای یک قانونی یک اقدامی انجام داده باشه. در این قانون مطلقاً به عنوان کسی که جزء تدوین کنندگان این لایحه بودم خدمت شما عرض میکنم، حتی یک نکته وجود نداره که حق و حقوق اشخاص ذینفعان در اون نقض شده باشه. اعم از حقابه ها، پروانه های بهره برداری، اجازه های مصرف، کشاورزی، فرض کنید شوب، دامداری، مرغداری، هیچ کدوم حتی ذره خدشه وارد نشده.
بله.
مهمترین جزئی که در این قانون دچار تغییر شده بحث مدیریت هست.
بله.
مدیریت و ما در این قانون خواستیم از صرف مدیریت تک ارگانی به یک مدیریت مشارکتی سوق بدیم. اجازه بدید با صحبت جناب آقای مهندس تحسین من در این قضیه مخالفت خودم رو ابراز کنم. این که ما یک وظیفه رو از یک ارگان جدا کنیم و به یک ارگان دیگه واگذار کنیم، این همون بخشینگری خواهد شد. کما اینکه در قانون فعلی هم همین است. ما میخوام مدیریت مشارکتی داشته باشیم در تمام تصمیم های قانونی. در واقع این من شاید این عبارت رو با احتیاط به کار میگنم، ولی مدیریت در این لایحه در واقع یک مدیریت پارلمانیه. از بالاترین رکن پارلمان در واقع تقدیم شده در این لایحه که شورای عالی آب هست، پایین‌ترینش پارلمان منطقه‌ای هست به اسم کمیسیون حوزه آبریز که هم در اون دولت هست تمام ارگان‌ها و هم تا 30% ذینفعان یعنی اشخاص غیر دولتی و همینطور یک پارلمان استانی دیگه به اسم کارگرها استانی. ما می‌خوایم مدیریت و مشارکتی کنیم، نه اینکه از این ارگان بکنیم بدیم به ارگان دیگه. ببینید در واقع قانون توزیعات هم اگر نگاه کنیم، نه فقط وزارت نیرو مسئول نیست، حداقل 3 تا دستگاه اجرایی به نحو صریح در این قانون مسئول هستن. یکیش وزارت نیروه، دومیش حتی بعضی وقتا پررنگ‌تر از وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزیه و به موجب ماده 46 سازمان محیط زیست. چطور دوستان میفرمایید که سازمان محیط زیست اختیاری نداره؟ ماده 46 همین قانون توزیع آدرانی ها صراحتا میگه حفاظت بگن من رو کیفی از منابع آب، جلوگیری از آلودگی اونها صرفا با اون سازمان محیط زیسته. ولی این داریم میبینیم که نه، عملکرد چندانی شاید از این قانون توسط سازمان محیط زیست هم انجام نشده، کما اینکه اگه درست انجام میشد خب منابع ما چنان آلوده نمیشدن. پس ببینید این بخشی نگریه که از این سازمان بکنیم به اون سازمان بریم. ما نظرمونه که وزارت نیرو مثل ارگانهای دیگه در یک مجمعی در سطح پارلمانی که ما دیدیم بنشینن کنار هم، جهاد کشاورزی، محیط زیست، سازمان جنگل ها، سازمان های مردم نهاد، ذینفعان و تصمیم سازی و تصمیم گیری بشه در این مورد.
بسیار خوب آقای مصفدی، چون نقدی بر صحبت های شما داشتن آقای دکتر زمانی، اگر نکته ای هست خیلی کوتاه حداکثر یک دقیقه بفرمایید.
من در عرض حدود یک دقیقه عرض میکنم آقای دکتر زمانی و دوستان دیگه ای که در واقع تو بینش تفکری در واقع مشابه آقای دکتر زمانی هستن، یه مراجعه بکنن به چارت سازمانی حفاظت محیط زیست کشورهای توسعه یافته. اگر نگاه بکنید متوجه میشید که سیاست گذاری های کلان و برنامه ریزی های حفاظتی در سطح کلان در دستگاهی به نام حفاظت محیط زیست اتفاق میفته، اما فعالیت های عملیاتی و اجرایی در سطوح پایین در دستگاه اجرایی انجام میشه. بنابراین ما نمیتونیم از یه نهادی مثل وزارت نیرو انتظار داشته باشیم هم حکمرانی کلان داشته باشه، هم سیاست گذاری های کلان رو انجام بده و بعد هم عملیات اجرایی رو اجرا بکنه و هم نظارت هم با خودش باشه. من فکر میکنم این در واقع نقصش این شرایطی میشه که الان ما در کشور شاهدش هستیم. وزارت نیرو به هیچ متقاضی قدرت نگفتن نداره برای دریافت آب، در حالی که اگر محیط زیست باشه، محیط زیست همیشه برای حفظ محیط زیست نمیگه، برای حفاظت محیط زیست نمیگه، اما وزارت نیرو نگفتن درش وجود نداره.
بله متشکرم.
بخاطر همین روی کرده در واقع حفاظتی اگه بنابراش ما داشته باشیم، چاره ای نداریم که سیاست گذاری های کلان در حوزه محیط زیست بر مبنای آمایش سرزمین انجام بدیم.
ممنونم از شما.
اجتناب ناپذیر هستیم.
متشکرم. آقای دکتر جلالی جمعنی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید من میخوام بگم که بحث مشارکت که مطرح شد، ما داریم مشق مشارکت میکنیم، واقعا در ابتدای کار هستیم. عادت کردیم به این که هر چیزی رو در حد اعلاش بخوایم، یعنی اگر میخوایم شروع کنیم مشارکت رو میگیم ته مشارکت رو ما همین الان لازم داریم. برخوردای افراط و تفریطی متاسفانه میشه.
کجا ما داریم میشه آقای دکتر؟
دوست ندارم این رو به این شکل بگم. آقای مهندس فتحی عزیز از دوستان هستم، ولی من اینی که دارم میگم صرفا به محیط زیست برنامه میگرده. کنشگران محیط زیست متاسفانه بعضی وقتا برخوردهای افراط و تفریطی میکنن. به خصوص افراطی. من نمونهش رو بگم. خب همایش میذارن، چند نفر میشینن میگن باید تمام صدامونو خراب کنیم. خب بعد مثال میاره میگه که آمریکا و کشورهای فلان و فلان و فلان اومدن در طول مثلا یک دهه اخیرشون تعداد بالای 10,000 تا صدشون رو خراب کردن. خب ببینید وقتی اطلاعات کافی نیستش و بعد بر اساس یه اطلاعات ناکافی و بر اساس یه دلسوزی البته و یک شواهدی میان صحبت میکنن، خب تصمیم گیری نهایی هم مردم هم چشمشون به قول معروف به دهان بعضی از این دوستان کنشگر هستش و بعد یه دفعه میگن آره چرا این کارو نمیکنیم. بابا یه نگاهی بکنید ببینید اگر آمریکا صدهایی رو خراب میکنه، آمریکا کلا دو تا صد بزرگ بالای 30 مترش رو خراب کرده تا الان که بالای 60 سال قدمت داشتن، اونم به دلیل مهاجرت ماهیای آزاد که میخواستم در طول رودخونه برگردن و مشکلی که برای مذهب پیش اومده بود. من میخوام بگم این برخوردهای افراط و تفریطی رو واقعا بذاریم کنار. اگر چیزی رو میخوایم یه دفعه نریم سراغ حد اعلاش. ما داریم مشق مشارکت میکنیم. ما توی همین لایحه موردی داریم که به کمیسیون حوزه آبریز این اجازه داده شده که در سطح دشت و در سطح حوزه های فرعی از مشارکت محلی استفاده بکنه. خیلی از دوستان ایراد میگرفتن میگفتن چرا نوشتید مجاز است، بنویسید که باید این کار رو انجام بده. گفتیم آقا بابا بذارید یه دوره گذار رو بگذرونیم، همین مجاز است یه حرکته، همین مجاز است یه حرکته، بذارید ما این مشق مشارکت یه دفعه اگه این کار رو بکنیم بگیم باید، بعد باید جواب مفسده هایی که متاسفانه ممکنه بعدش پیش بیاد رو بعدم بدیم که حالا اتفاقاتی که میفته. من یه موردی رو بگم خدمتتون که دیگه این بحث رو تا اینجا ببندیم. هر قانونی میاد که منافع یه عده‌ای رو محدود بکنه در جهت منافع عامه و مسلماً مخالفت‌هایی از جانب اونها ایجاد میشه. این رو گفتم که بدونیم اگر مخالفت‌هایی هست، اگر موجی ایجاد میشه، بدونیم که چه بخشی از این موج واقعاً در پشت اون منافع قرار گرفتن و چه بخشیشون دلسوزانه و جدا از اون موج حرکت میکنن. و طبق گفته آقای دکتر زمانی خواهش میکنم که دوستانی که نقد میکنن یک بار 1 تا 69 این ماده رو با تمام تفسیره هاش یک بار بخونن. مطمئنن بخشی از اون چیزهایی رو که میخوان. ببینید من اول این صحبت عرض کردم، گفتم من برای دفاع از این لایحه نیومدم. هر انشایی هر مشقی مسلماً غلط داره، اشتباه داره، اونم تو این شرایط مسلماً این هستش، برای دفاع نیومدم. اما خواهش میکنم که دوستانی که میخوان نقد بکنن، اولا که این لایحه رو از 2-3 لایحه دیگری که اسمشو نذاریم حالا لایحه یا اون زحمت هایی که بقیه دوستان کشیدن جدا کنن، خلط مبحث نکنن. ما 4 تا مورد داریم، اینو باید بگم آقای راسخ عزیز. ما یک پیشنویس 9 داریم، سال 93 اومده، بعضی از دوستان بخشای از اون رو به اسم این لایحه نقد میکنن. یه لایحه حفاظت رودخانه داشتیم که رفت توی کمیسیون زیربنایی دولت و الان نمیدونم حالا تو چه مرحله ای است، اما بخشهایی از اون رو ما در همین لایحه پیشنهادی قانون آب میبینیم. و یه لایحه داشتیم تحت عنوان لایحه اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب. لطفاً این لایحه پیشنهادی قانون آب رو دوستان مطالعه بکنن و نقدهاشون رو بر اساس این بگن.
بله ممنون، خیلی متشکرم آقای مصفتی، از شما خیلی ممنونم و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای دکتر زمانی اگر ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. من صرفاً به چند تا جمله اکتفا میکنم. ببینید مهمترین چیزی که در قانون ما باید در نظر بگیریم علاوه بر متن اون، باید به فرامتن اون یا در واقع کانتکست اون هم توجه کنیم. مهمترین موضوعی که در اغلب قانون‌هایی که در از زمان مشروطیت تا الان در کشور ما تصویب شده اینه که قوانین ما فاقد روح پیوسته هستند. قانون توزیع عادلانه یا قانون تعیین تکلیف اونها هم مستثنا از این نیستن. ما در این تدوین لایحه قانون آب سعی کردیم که یک پارادایم، یک روح یکسان بر این قانون حاکم کنه که یک مثل یک نخ تسلیح تمام دانه ها و این ماده های این قانون رو به هم پیوسته کنه. شما قانون توزیع عادلانه رو ببینید، یک ماده اصلا به یک سمت سو رفته، یک ماده به یک سمت سوی دیگه. مهمترین چیزی که هست که دوستان باید به این توجه کنن و شاید یک بدعت بسیار مبارک و نیکویی هست در این تدوین لایحه این است که برای اولین بار ما یک قانون با یک روح واحد رو انشالله بتونیم داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زمانی، براتون عزیزی موفقیت بکنم.
سلامت باشید، منم از شما سپاسگزارم.
آقای دکتر جلالی، کارشناس محترم منابع آب و از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، از شما هم ممنونم که مهمان برنامه یه گفتگوی علمی بودید. امیدوارم که هر آنچه اتفاق میفته در دولت 13 در حوزه اصلاح قانون آب با توجه به همافزایی که بین دولت و مجلس وجود داره، هم تو دستگاه قضایی، امیدوارم تمام شقوق مربوط به اصلاح قانون آب بعد از تقریبا 20 چند سال که ویرایش های متعدد شده این قانون و به جایی نرسیده، به نتیجه مطلوب برسه و در نهایت نفع اصلاح این قانون به همه مردم برسه که همون منافع ملیست. از شما متشکرم.
منم متشکرم از شما و امیدوارم که خیر عامه در نظر گرفته بشه، نه نفع شخصی، و به نتیجه خوبی برسیم، چون واقعا در بحث آب ما مشکلات بسیار داریم و بحرانهای بسیاری در پیش خواهیم داشت.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر جلالی و از شما هموطنان عزیزی که برنامه گفتگوی علمی رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش، از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. آنچه شنیدید برنامه گفتگوی علمی، امیدوار هستم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما به پایان بخش دوم برنامه های امروز رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای صادق ستاری هماهنگی پخش، با شما گرامیان تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنم. لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. آغاز میکنیم بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو رو. من سید محمد عطاری امشب همراه هستم با محمد جوادی نژاد تهیه کننده، حسین غلامپور صدا بردار، و قراره که به مدت 8 ساعت یعنی تا ساعت 6 صبح در کنار شما عزیزان باشیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما رو از تهران جام جم میشنم. با رسیدن به ساعت 22 اولین برنامه از برنامه‌های بخش شبانه که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه رو اعلام کنم. رواق تمام.